رشد کنه و علاقمندی مردم به این بنادر زیاد شوه و حجم صادرات هم افزایش پیدا بکنه. برخورد نیکی گمرکات جمهوری اسلامی ایران و مرزبانان، این مسائل همه عواملی هست که میتونه در خصوص افزایش تجارت بسیار زیاد نقش مهم داشته باشه. اینکه جناب بود حجم صادرات بین ایران و افغانستان حدود 2 میلیارد دلار بود و بسیار یک حجم عظیمی بود و سهولت های روادی، ویزه، رفت آمد ها از الان که در قبلا خیلی زیاد بود. ما امیدوار هستم که از این صحبت جناب وزیر محترم خارجه استقبال میکنیم و امید که توجه داشته باشد به خاطر تجار و تاجرای افغانستان و در خصوص ویزا و روادید و رفت آمد تاجرها کمک بکنن. ویزاهای طولانی مدت یک ساله مثل سابق که بود برای تاجرای افغانستان داده شود، بسیار یک تجارت خوب و یک گسترش اقتصادی و تجاری بین دو کشور به شگوفایی های بهتری میرسه، چون ما مشکلات زیاد که با کشور همسایه خود پاکستان داریم میتونه که کلن رای بدیل باشه و پاکستان میدانین که یک شریک تجارتی بزرگی برای افغانستان از قدیم الایام بود. یک تجارت کهن افغانستان و پاکستان داشت، با او تجارت فعلا نالی و دلیل مشکلاتی که ایجاد شده همه به سمت بنادر ایران در حقیقت سوق داده میشه و امید که سهولت های زیاد ایجاد بکنن و این فرموده وزیر خارجه باعث شود که در خصوص روادید، ویزا، رفت آمدها به مثل سابق یک سهولت ایجاد شود. او خاطری مطلع میتونه به شکل حقیقی و اساسی تجارت گسترش بده. حجم تجارت از قدیم الایام با ایران خوب بود و فعلا هم دولت توسعه است و مسئله بسیار خوب و ارزشمند است.
از تهران تا کابل چهارشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، به تازگی در جریان یک نشست چند جانبه با حضور نمایندگان افغانستان، ایران، هند و ازبکستان، قرارداد حدود 90 میلیون دلاری بین بخش خصوصی افغانستان و یک شرکت کشتیرانی ایرانی به امضا رسید. این قرارداد در کنار تقویت همکاری‌های ترانزیتی با ایران، نقطه عطفی در تغییر جهتگیری تجاری دریایی افغانستان به شمار می رود. هدف این قرارداد فراهمسازی خدمات حمل و نقل دریایی مستقیم برای کالاهای افغانستان و کاهش اتکا به مسیرهای پاکستان است. اتحادیه صادرکنندگان خشکبار افغانستان اعلام کرده که این همکاری می تواند ظرفیت‌های صادراتی این کشور را توسعه داده و انتقال محموله‌ها از طریق بنادر ایران را به طور پایدار فراهم کند. و توقف بی سابقه کامیون‌های ایرانی در گمرک اسلام قلعه و شهر هرات رانندگان ایرانی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. اسماعیل پور عابد، مدیر پایانه مرزی دوقارون شهرستان تایباد ایران گفت کامیون‌های ایرانی شامل حامل‌های سوخت، کانتینردار، چادری و کفی در مسیر گمرک اسلام قلعه و هرات با تأخیرهای طولانی مواجه شدند و بر ضرورت تجهیز گمرک افغانستان به زیرساخت‌های نظارتی و دستگاه‌های آشکارساز تأکید کرد تا روند تردد روان‌تر شود و قاچاق کالا و مواد مخدر کاهش یابد. شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-71-71-44 هم شماره ما در بستر واتساپ است که می توانید از این طریق پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی آواز بخوانی هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که همدلی کنی آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
یک میلیون بارم بازم میگم خیلی دوست دارم یادت نره عشق روزگارم دوست دارم
I'm
عشق روزگارم دوست دارم.
اگه بشه 1,000,000 بارم بازم میگم خیلی دوست دارم. آی با تو هم عشق روزگارم دوست دارم.
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
به نام کردگار لایزال، فرمان روای بی زوال، پروردگار متعال، درود و سلام خدا بر شما. خداوند سپاس میگیم که فرصتی دوباره به ما عنایت فرمود تا با شما زائران و دوستداران خورشید طوس حضرت رضا علیه السلام عرض سلامی داشته باشیم به محضر مقدس امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام به حق یکی از معروفترین و متداولترین دعاهایی است که مردم با او آشنا هستند و با زمزمه آن به حضرت عرض ارادت می کند. در ابتدای صلوات خاصه به درگاه پروردگار متعال عرضه می داریم اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی، یعنی خداوندا درود فرست بر علی فرزند امام موسی ملقب بر رضا. اولین صفتی که در این صلوات برای حضرت رضا بیان می شود مرتضی است. مرتضی در لغت به معنای پسندیده و مورد رضایت است. پس ما هم اگر می خواهیم و سامن الحجج علیه السلام نزدیک شویم، باید در اعمال و رفتارمان رضایت الهی را بجوییم و خوشنودی خدا را مد نظر قرار دهیم. در زیارت به جهت همنشینی چند روزه با امام مهربان از نور ولایت و گل خوشبوی شجره طیبه او بهره‌مند می شویم. در حوزه دلربای محبت و جذبه بخشش الهی قرار می گیریم و می دانیم که کمال همنشین در انسان اثر می کند. تلاش می کنیم میراث نور، کمال و جذبه را تا سفری دیگر و زیارتی دیگر حفظ کنیم که حفظ آن از بدست آوردن آن سخت‌تر است. خالصانه طلب کنیم تا در فراز و نشیب‌های گوناگون روزگار دستمان را بگیرد، چرا که امام رضا علیه السلام بنده مقرب خداوند است و واسطه فیض الهی.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
اه
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هل انداختم ما. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینیمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالی او تو طرفم سعی نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچره تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. آه چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی؟ خو خو، طرفیم بد بد سعی نکو، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، 2093-794-71-71-44 شماره پیامک گیر ماست که این شماره با واتساپ هم متصل است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. سرور امجد عالم آل محمد علیه السلام می فرمایند خود را با کار مداوم خسته نکنید و برای خود تفریح و تنوع قرار دهید، ولی از کاری که در آن اسراف و گناه باشد یا شما را در اجتماع سبک کند پرهیز کنید. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، برای مشرف شدن به حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام آداب فراوانی در روایات ذکر شده، از جمله این که مستحب است علاوه بر نماز زیارت در بالای سر حضرت دو رکعت نماز شکر و دو رکعت نماز والدین هم خوانده شود. بالای سر هر امامی دعا مستجاب است. از خداوند عاقبت به خیری و توفیق طاعت و ترک معصیت بخواهید و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را مکرر درخواست کنید. با امام رضا علیه السلام عهد ببندید تا با یاری ایشان دیگر گناه نکنید. از امام بخواهید هنگام مرگ و شب اول قبر و روز قیامت به فریادتان برسند و شفیعتان باشند. از نماز اول وقت غافل نشوید که در اجابت دعا و زیارت بسیار مؤثر است. و کنار تو می آیم و این برکت زار بی دریغ. در کنار توست که روزهای هفته پربارانند، در کنار تو دلم در همسایگی خداست. قبول کن نظر مرا که با مژگانم تمام صحن‌هایت را غبار روبی کنم. ای مهربان امام، با بیکران محبتت پذیرایم باش. ای آبرومند درگاه پروردگار، با توسل به دامان تو و آستان خدا رو کرده ایم، ما را دریاب.
دوست دارم یه روز به دریا برسم، به فراغونی آرامش و آب، وقت دل تنگ صدای چشمه هاست، ذره پر پر میزنه قطره ها و ذره ها، بین نور و سایه آشنا داری. دستمو بگیر، دستمو بگیر و عشقمو ببین. تو چقدر عاشق بی صدا داری، تو چقدر عاشق بی صدا داری. من کجای همه تو بذارم، رو زمین دل شکست رو ببین. میخوام آغوشم و با کنم، ولی خط این گفتای بست رو ببین. آی وای وقتی دست پا تو دریا میداره، وسط بدره ها بینشون میشه. خیلی آرزو تو سینشه، ولی هرچی قسمتش باشه همون میشه، همون میشه. ایوون و منارت اومدم، با دل شکسته و دست دعا. عمریه که دست دعا مال تو هم، عمریه زایرت امام رضا.
هر روز در بانک زمان ما 86400 ثانیه اعتبار ریخته میشه و آخر شب این اعتبار به پایان میرسه. این اعتبار هیچ برگشتی نداره و هیچ مقداری از او برای فردا اضافه نمیشه. ارزش یک سال دانش آموزی که مردود شده و کامیاب نشده میدانه. ارزش یک ماه مادری که فرزند نارس به دنیا آورده میدانه. ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه می دانه. ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده می دانه. و ارزش یک ثانیه را او کسی که از تکری مرگبار جان سالم به در برده می دانه. هر لحظه گنج بزرگی است. گنج خدا مفت از دست نتیم. باز به خاطر بیاریم که زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی مانه. تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه خودتان ترنم باران. تا سلامی دیگر و زیارتی دیگر، خداوند یار و همراهتان.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقه ایران گشت آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خودم بزن سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، وحیده حسینیان هستم و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی از برنامه ایران گشت. با ما همراه باشید. دوستان، در این برنامه و طی چند برنامه آینده می‌خواهیم شما را با هنر سفالگری و پیشینه و چگونگی پیشرفت این رشته صنایع دستی در ایران آشنا کنیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. شنوندگان همراه، مسلم است که بررسی هنرها و صنایع دستی ایرانیان به زمان پیدایش تمدن و شیوه زندگی مردم در دوره‌های گوناگون تاریخی بستگی دارد. بنابر اعتقاد محققان و ایران شناسان معروفی چون آرتور پوپ، همسرش فیلیس آکرمن و هنری رندالمانی، خواستگاه فنون کشاورزی، فلسکاری و سفالگری منطقه خاورمیانه و بویش فلات ایران بوده و قدیمی ترین مرحله زندگی بشر در ایران با استناد آثار یافت شده و مکتوب تمدن مربوط به عصر حجر میانه است. این تمدن در حدود 12 تا 10 هزار سال قبل در این منطقه شکل گرفته و مدارک مربوط به آن در غار مسکونی هوتو در نزدیکی بهشهر کنونی در شمال ایران به دست آمده است. این آثار حکایت از آن دارد که در آن زمان کشت غلاتی چون گندم و جو در ایران مرسوم بوده و محصولات زراعی به وسیله داس درو می شده است. این داس از سنگ چخماق ساخته شده و لبه دندانه‌دار همراه با نقش و نگار داشته است. در همان زمان دامداری و استفاده از گوشت و شیر بز و گوسفند نیز رایج بوده و پشم حیوانات به مصرف رشتن و بافتن می رسیده و نوعی سفال نیز برای استفاده های روزمره ساخته می شده است. دکتر رومن گریشمن، باستانشناس فرانسوی، ضمن تحقیقات خود با وجود افرادی اشاره می کند که در آن زمان در کوهستانهای بختیاری در غرب و جنوب غرب ایران می زیستند و شیوه های ساخت ظروف سفالی را می دانستند. تمامی اسناد و یافته های تاریخی دلالت بر شروع کشاورزی و صنایع وابسته به آن مانند کوزگری و بافندگی در ایران را دارند و نشان می دهند که تمدن ایران از تمدن های مصر، هند و چین در این زمینه ها جلوتر بوده است. سفالگری سابقه طولانی در تاریخ ایران دارد و یکی از اولین و مهمترین اختراع‌های ساخته شده توسط انسان است. باستانشناسان از راه سفالگری با شرایط اجتماعی و اقتصادی یک دوره یا یک منطقه آشنا می شوند و در مورد زندگی، دین، تاریخ و روابط اجتماعی در آن دوره اطلاعاتی به دست می آورند. دوستان، سفال تقریبا در تمام طول عمر انسان بر روی زمین و از قدیمی ترین ایام تا کنون مورد استفاده قرار می گرفته و به این جهت در بررسی دورانهای پیش از تاریخ نقش مهمی دارد. ساخت سفال با گذشت زمان به نسبت تغییر فرهنگ‌های پیش از تاریخی و تجربه اندوزی اقوام بشری از نظر جسم، فرم، رنگ و نقش دچار تغییراتی چشمگیر شده است. در حدود 10,000 سال پیش که انسان‌های ساکن بین النهرین در عراق زندگی غارنشینی را پشت سر گذارده و به دوران تولید غذا وارد شده بودند، در مناطق حاصلخیز و در کنار رودخانه‌ها به صورت اجتماعات اولیه کشاورزی مستقر شدند. آنان پایه‌گذار تمدنی بودند که از جمله مشخصات آن ساخت سفال‌های ظریف و زیبای نخودی و قرمز رنگ است. این تمدن همراه با خصوصیات دیگر آن در این منطقه شکوفا شد و به تدریج در دنیای پیش از تاریخ در منطقه وسیعی گسترش یافت. آثار و بقایای این نوع سفال از شرق دریای مدیترانه تا دره رود سند در پاکستان در حفاری‌های باستان شناسی و در مناطق باستانی یافت شده است. دوستان، یکی از سنت‌های مشخص سفالگری فلات ایران سفال قرمز رنگ منقوش است که در طول هزاره‌های ششم و پنجم قبل از میلاد در حاشیه کویر در فلات مرکزی ایران شکل گرفت و متداول شد. این سفال‌ها دست‌ساز و به رنگ قرمز بود و ماده اولیه آن خمیری مخلوط با پودر شن یا گیاهان بود. نمونه های از این نوع سفال طی حفریات باستان شناسی از محوطه های باستانی نقاط مختلف در غرب و مرکز ایران یافت شده و نشان دهنده گستردگی این تمدن در سرتاسر فلات ایران است.
سفال و سفالگری. سفال بنا به تعریف لغت‌نامه به معنای اشیا و ظروفی است که با گله پخته شده به دست می آید و سفالگری هنری است دیرینه که با حفظ سنت از دیرباز تا به امروز ادامه داشته. مردمان سالهای دور با خاک و آب و آتش پیوند عمیقی داشتند. آنها خاک و آب را با جان و دل ورز می دادند و ترس ها و رویاهای دور و دراز خود را در قالب اشیاء سفالی دست‌سازشان به تصویر می‌کشیدند. در واقع این ظروف و اشیاء سفالی به جا مانده از باستان نه تنها سلیقه و هنر سازنده اثر را نشان می‌دهد، بلکه از زندگی اجتماعی و دوره زندگی و ویژگی‌های مادی و معنوی سازندگان اثر خبر می‌دهد. فن سفال سازی در ایران از ابتدای تمدن تا به امروز ادامه یافته و در طی این مدت تغییرات گوناگونی به خود دیده است. با گذشت زمان و گسترش زندگی، سفالگری هم تکامل یافت. انسان‌های پیشین با دست‌هایشان ظرف درست می‌کردند و بعد روی آن نقش و نگار می‌کشیدند. در مراحل بعد کوره های سفال پزی و چرخ های سفالگری پا به عرصه گذاشتند و ساخت ظروف آسان تر شد. سفال بهترین و حتی می توان گفت مهمترین اثری است که از جوامع اولیه بر جای مانده است، به ویژه در نامگذاری مراحل مختلف تمدن در فلات ایران. مثلا تمدن‌های شمال به نام سفال خاکستری، تمدن‌های غربی به نام سفال نخودی و تمدن ایلام به نام سفال منقوش نامگذاری شده است. از نیمه های هزاره اول قبل از میلاد با رونق فلزکاری صنعت سفالگری رو به افول نهاد.
تپه سیلک در مجاورت شهر کاشان در مرکز ایران محل تولید ظروف سفالین قرمز رنگی بوده که از لحاظ کیفیت نسبت به ظروف پیش از آن تا حدی کاملتر و بهتر به نظر می آید. شواهد نشان می دهد که این ظروف را در کوره‌های ابتدایی می ساختند و به همین دلیل مقاومتر از سایر ظروف سفالی بوده است. بر روی ظروف سفالینی که در تپه سیلک به دست آمده تصاویر بز کوهی و اسب و خورشید و همچنین اشکال هندسی فراوان دیده می شود. در هزاره چهارم پیش از میلاد مردم ساکن در فلات ایران پیشرفته بیشتری کردند و بر روی ظروف سفالین تصویر پرندگان و حیوانات وحشی را با رنگ سیاه منقوش می کردند. به تدریج این ظروف شفافتر و شکل آنها منظمتر شد و به همین دلیل میتوان حد زد که اختراع چرخ به کمک ساخت ظروف سفالی آمده و نتیجه کار را درخشانتر کرده است. دوستان، از اسناد موجود چنین برمی آید که چرخ در آن دوره تخته باریکی بوده که بر زمین می گذاشتن و آن را با دست می چرخاندن و به این ترتیب به ظروف خود شکل زیباتری می دادند. گفتنیست که تاکنون شبیه این گونه ظروف در هیچ جای دیگر از جهان به دست نیامده و می توان نتیجه گرفت که ایرانیان در این صنعت سرآمد اقوام دیگر بودند و شاید چرخ سفالگری اختراع آنان باشد. از اوایل هزاره سوم قبل از میلاد ساخت نوعی از سفال از مناطق شمال فلات ایران به سمت داخل فلات نفوذ می کند که به سفال خاکستری معروف است. این نوع سفال با کمک چرخ تولید می شد و از نظر سبک ساخت و تزئینات تحت تأثیر ظروف فلزی هم عصر خود بود. سفال خاکستری با تکنولوژی بالا و در کوره مخصوصی که سفالگر به خوبی در آن کنترل حرارت و میزان اکسیداسیون فعال را اعمال می کرده پخته می شد. باستانشناسان سفال خاکستری را در مناطق باستانی همچون یانیک تپه اردبیل، ترنگ تپه گرگان و تپه حصار دامغان شناسایی کرده و مشخص شده که مناطقی از شمال و شمال غرب ایران از جمله مراکز مهم تولید این نوع سفال بودند. سفال خاکستری در قرون پیش از میلاد در اکثر نقاط فلات ایران گسترش یافت و در همین دوره به اوج زیبایی، ظرافت و پیشرفت تکنیکی در ساخت و پخت و تزئین رسید. اما با رونق فلزکاری صنعت سفالگری رو به افول رفت و طوری که در دوران تاریخی سفالهای ساخته شده اغلب بسیار خشن و بدون نقش هستند و از ظرافت سفالهای پیش از تاریخ خبری نیست. اما نکته مهم آن است که ساخت سفال با گذشت زمان به نسبت تغییر فرهنگهای پیش از تاریخی و دوران تاریخی و افزایش تجربه اقوام بشری از نظر جنس، فرم، رنگ و نقش دچار تغییراتی چشمگیر شده است. این تغییرات عاملی تعیین کننده در تقسیم بندی انواع سفال هاست که در کنار پیشرفته ترین صنایع هنوز از محبوبیت فراوان در میان مردم برخوردار است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما می توانید نظرها، پیشنهادها و گفتنی های خودتان را در رابطه با برنامه و پیام های متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @radiodarimashhad. خب شنوندگان عزیز، با توجه به اتمام وقت این برنامه، ادامه تاریخچه سفالگری را به برنامه بعد موکول میکنیم. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما. تقدیم شما عزیزان شننده میگردد.
بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
آه.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم ارتش گرسنگان بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از باورها، پادگانها، انقلابها و مردم. غیر از سازمان فدائیان، جنبش‌های مردمی دیگری در هند نیز شکل گرفته بود. در اولین روزهای سال 1857 میلادی خبرهای از شهرهای شمالی هند به انگلیسی‌ها می‌رسید که اونا را نگران کرده بود. مردم نانهای کوچکی به نام چایتی می‌پختند که علامت ویژه‌ای روی اونا بود. این نانها به طور رایگان بین مردم پخش می‌شد. از گذشته‌های دور مردم شمال هند هر وقت می‌خواستند خبر واقعی بزرگی را به یکدیگر برسانند و برای این حادثه آماده شوند، نان چایتی می‌پختند و پخش می‌کردند. انگلیسی‌ها نمی‌دانستند علت کار چی است و از طرفی نمی‌توانستند از مردم بخواهند به یکدیگر نان ندهند. با ای که می دانستن اونا به ای ترتیب پیامی را هم به یک دیگه منتقل می کنن. یکی از رئیسان کمپانی هند شرقی در نامه نوشت واقعی عجیب و اسرارآمیزی در حال رخ دادن است که علتش ناشناخته است. گروه هایی از مردم نانهای کوچکی میپزند و از محلهی به محلهی دیگر میبرند. معنی ای کار چی است؟ هنوز روشن نشده. با آغاز سال 1857 میلادی حکومت کمپانی انگلیس در هند 100 ساله شده بود. در این سالها به تدریج باوری در بین مردم به وجود آمده بود که حکومت انگلیس در هند بیشتر از 100 سال دوام نخواهد آورد. نانه چایتی خبر همین واقعی بزرگ دست به دست مردم می رسند. در یکی از پادگانها گل نیلوفر درشتی بین سربازها دست به دست می شد. هر سربازی که ساقه نیلوفر در دستش می گرفت لحظه‌ای به او خیره می شد و او را به دست نفر بعدی می داد. انگلیسی ها زمانی معنای این کار فهمیدن که دیگه دیر شده بود. مدتی بود که تفنگ های جدیدی به پادگان ها وارد شده بود. مرمی این تفنگ ها برای که به خوبی وارد لوله تفنگ شود چرب شده بودن. به سربازا خبر رسیده بود روغنی که به مرمی ها زده شده از چربی گاو و خوک تهیه شده. هندوها گاو را مقدس و کشتنش گناه می دانند. مسلمان ها هم معتقدند که خوک و چربیش نجسه. در 26 فوریه سال 1857 میلادی 85 نفر از سربازان هندی با کاربرد این مرمی ها اعتراض کردند و گفتند حاضر نیستند از اونا استفاده بکنند و زمانی دست از مخالفت برخواد داشتند که مطمئن شوند در پادگان های دیگه هم از این مرمی ها استفاده نمیشه. فرمانده انگلیسی پادگان به سرعت دادگاه نظامی تشکیل داد و هر کدام از این سربازها را به 10 سال زندان محکوم کرد. روز بعد بقیه سربازان هندی با سوی زندان پادگان برها هفتادن و هموطنهای خود از زندان آزاد کردن. سربازان سپس به طرف خوابگاه افسران انگلیسی رفتن، همه اونا را به گلوله بستن، بعد پادگان به آتش کشیدن و به طرف دهلی پایتخت هند برها هفتادن. دهلی تنها 65 کیلومتر با اونا فاصله داشت. Thank you. در همین زمان پادگان شهر بهرامور نیز به دست سربازان شورشی افتاد و اونا نیز به طرف دهلی حرکت کردند. هنگامی که سربازان انقلابی به دهلی رسیدند، ارتشیان هندی هم که در این شهر زیر فرمان انگلیسی ها بودند، به اونا پیوستند و شهر به سرعت به دست هندی ها افتاد. بزرگترین انبار سلاح هند در دهلی قرار داشت. افسران انگلیسی پیش از فرار این انبار منفجر کردند تا سلاح‌ها به دست انقلابی‌ها نیفته. سربازان هندی به سوی کاخ امپراتور براه افتادند. بهادر شاه دوم، آخرین پادشاه گورکانی، در حالی که بیش از 70 سال از عمرش می‌گذشت، هنوز هم به عنوان امپراتور هند در این کاخ حضور داشت. او سالها بود که حکومتی تشریفاتی داشت، در قصر و بنام پادشاه زندگی میکرد، اما هیچ قدرتی نداشت و حکومت در اختیار کمپانی هند شرقی بود. امپراتوری گورکانی از نخستین سالهای قرن 16 میلادی بر بسیاری از سرزمینهای شمال و مرکز هند حکومت میکرد. انگلیسی ها که در طول 200 سال به تدریج وارد هند شده بودند، قدرت پادشاهان گورکانی را روز به روز کمتر و محدودتر کردند، تا ای که آخرین افرادی سلسله تنها نامی از پادشاهی برشان مانده بود. رئیسان کمپانی بهادر شاه دوم را هم مانند پدرانش به عنوان امپراتور در قصر نگه داشته بودند تا به حضورشان در هند شکلی قانونی بدهند. اونا هنوز هم مدعی بودند که در حال تجارت هستند و حاکم کشور بهادر شاه است. بهادر شاه رهبری سربازان انقلابی را بر عهده گرفت و از اونا خواست شهرهای دیگر هم آزاد بکنند. مدتی بعد شهرهای آگرا و کانپور هم به دست هندی ها افتاد. شهر لکنهو هم در ژوئیه 1857 میلادی به دست ارتش انقلابی افتاد. فرماندار انگلیسی کل هندوستان در این شهر به دست سربازان هندی افتاد و اعدام شد. این انقلاب به ایالت‌های شرقی هند همچون بنگال هم کشیده شد. تمام هندی‌ها، مسلمان و هندو در این قیام شرکت داشتند. اکنون تنها سربازان نبودند که با انگلیسی ها می جنگیدند، همه مردم سر به شورش برداشته بودند. در شهر گوالیور که یکی از شهرهای مهم در مرکز هند است، دختری 20 ساله مردم تشویق کرد تا جنگ علیه انگلیسی ها آغاز بکنند. او رهبری انقلابی های شهرها را بر عهده گرفت و بعد از نبردی سخت قلعه مستحکم شهر را از چنگ انگلیسی ها بیرون کشید. ژنرالی که در این جنگ فرمانده انگلیسی ها بود از شهر گریخت تا در زمانی مناسب برگرده و شکستی را که از یک دختر جوان هندی خورده بود جبران بکنه. یکی از جنرال‌های انگلیسی در دفتر خاطراتش نوشت: پیرمردی هندی در آشپزخانه‌ام خدمت می‌کند. امروز جلوه چشم‌های من ظرف‌های چینی و بلوره به زمین می‌کوبید و خرد می‌کرد. پرسیدم چه کار می‌کنی؟ جواب داد: تا امروز شما فرمان می‌دادید و حالا نوبت ماست. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
طبق فهرست برنامه ها به لحظه پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان و عزیزان می‌گردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، و فرو مان در سن و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت‌های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
به نام خدا و سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه استاد سخن. در این قسمت سفری رسانه‌ای خواهیم داشت، سفری از شیراز تا پاریس، از بوستان و گلستان تا کوچه های ادبیات فرانسه. این برنامه با بررسی جایگاه سعدی، شاعر بلند آوازه ایرانی در دل ادبیات فرانسه اختصاص دارد. از ترجمه های نخستین گلستان در قرن هفدهم تا بازتاب آموزه های سعدی در آثار فلاسفه قرن هجدهم و شاعران نهضت رمانتیسم. لطفاً با ما همراه باشین. در روزگاری که ادبیات اروپا در جستجوی افق‌های تازه بود، نام سعدی شاعر شیرازی از شرق جهان و ایران زمین به گوش می‌رسید. در سال 1634 میلادی آندر دوریر منتخبی از گلستان را با عنوان گلستان یا سرزمین گلها به زبان فرانسه ترجمه و در پاریس منتشر کرد. این نخستین پیوند ادبیات فرانسه با سعدی بود. اگرچه این ترجمه کاستی هایی داشت، اما با شور و شوقی بی سابقه از سوی ادیبان و فرهیختگان اروپا استقبال شد. ترجمه هایی به زبان های آلمانی، لاتین، هالندی و سپس انگلیسی و روسی هم پدید آمد و نام سعدی بیش از پیش در جهان تنین انداز شد.
So I'd like to share a poem today on humanity, and it's a famous poem by Persian poet Sa'di Shirazi. I'll share it first in the original language and then in English translation. Bani odam zoya yek pekaran, kedar farinesh zayek goharand, cho ofsvi bedard overard ruze gar degar of shora namunat karard, tokas minate digaran bikami nashoyad kenomat nahand odami. Human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is inflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain.
از میانه قرن هجدهم سعدی نه فقط در نظر ادب دوستان بلکه در اندیشه فلاسفه نیز جایگاه رفیعی پیدا کرد. ولتر، اندیشمند و نویسنده نامدار فرانسوی، گلستان را خوانده بود. او در سال 1752 میلادی در نامه‌ای می‌نویسد: من فارسی نمی‌دانم، اما چنان که لاموت توانست هومر را ترجمه کند، من نیز سعدی را به فرانسه برگرداندم. مناسب است بدانید دوستان، در اندیشه ولتر، شاه عادل و فرزانه‌ای که او برای اداره جامعه آرزو می‌کرد، بسیار شبیه به تصویر سعدی از انوشیروان عادل است. دنیس دیدرو، دیگر اندیشمند قرن هجدهم، مقاله‌ای مفصل درباره گلستان نوشت. او از تسامح، خردگرایی و ژرفای اخلاقی اندیشه سعدی سخن گفت و آن را مدارا گرایانه قرن روشنگری در هم آمیخت. فلاسفه چون مونتسکیو و سن لامبر هم به نزدیکی اندیشه های اخلاقی و اجتماعی سعدی با دیدگاه های خود اشاره کردند. یکی از نمودهای روشن تأثیر سعدی بر ادبیات فرانسه آثار ژان دولافونتن، شاعر و قصه پرداز فرانسوی قرن هفدهم است. در حکایت معروف رویای مغول که در آثار لافونتن آمده، شباهتی آشکار با داستانی از باب دوم گلستان دیده می شود، جایی که مردی در خواب پادشاهی را در بهشت و پارسایی را در دوزخ می بیند. این همان حکایت سعدی است که می گوید این پادشاه با ارادت درویشان و بهشتندر است و آن پارسا با تقرب پادشاهان در دوزخ.
گلستان سعدی باب دوم در اخلاق درویشان حکایت. یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن؟ که مردم به خلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع؟ خود را ز عملهای نکوهیده بریدار. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاه تتری دار.
نمونه های دیگر شباهت ها نیز فراوان است. از ستاره شناسی که در چاه می افتد، الهام گرفته از حکایتی در گلستان، تا تمثیل های اخلاقی لافونتن که بروشنی رنگ و بوی سخن سعدی دارند. در قرن 19 هم، همزمان با شکوفایی نهضت رمانتیسم، موج تازه‌ای از توجه به شرق و ادبیات فارسی شاعران بزرگی را در فرانسه تحت تأثیر قرار داد. ویکتور هوگو در دیباچه برخی اشعار خود عباراتی از سعدی را آورده و در افسانه قرون مفاهیمی چون ناپایداری زمان، عشق از دست رفته و اندوه دوران جوانی را با نگاهی شبیه سعدی بیان کرده. مارسلین دبورد والمور مضمون معروف بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت را به نظم درآورد و به سعدی شاعر گل و بلبل ادای احترام کرد. دبورد والمور همچون ویکتور هوگو علاقه ویژه به سعدی داشت و او را حساس‌ترین و لطیف‌ترین شاعر ایرانی می‌دانست. شاعری که از دیدگاه این دو ادیب فرانسوی بر سایر شاعران پارسی زبان برتری داشت. در اشعار هر دو شور و التهاب عشق موج می‌زند. عشقی سرشار از احساس و بیقراری که عاشق را از خود بی خود می‌سازد. اما تفاوت آنجاست که دبورد والمور تنها از زبان و بیان شاعر ایرانی الهام گرفته و چندان توجهی به لایه‌های عرفانی و معنوی اشعار سعدی نداشته. با بیان دیگر، او مضامین غزلیات سعدی را در قالبی تغزلی و عاشقانه بازآفرینی کرده، هرچند